رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، به مجله خبری بامداد سه‌شنبه 26 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح و هوا 4 درجه گرم. حرارت هوا در شهرای خروخ 3، خوجند کلو 5 و قرغانتپه 10 درجه گرم خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روز نو آغاز میکنیم.
امروز دومین نشست فرماندهان نیروهای مرزبانی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در شهر دوشنبه ادامه می کند.
امروز در منطقه شپیتسبرگن نروژ یک انبار عمومی جهانی تخمی افتتاح می یابد. هدف از تشکیل این بایگانی کفالت دریافت تخمی برای کشت در حال سرزدن فاجعه سراسری می باشد.
پیش بینی می شود که امروز آشوبگران چپگران کولومبیا باز یک گروهی گروگان ها را رها می نمایند. در این عمل پرزیدنت ونزوئلا هوگو چاوز میان روی کرده است.
اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. دیروز اگنتی بین المللی نیروی اتمی بار دیگر سندی را نمایش داد که بر پایه آن ایران بعد سال 2003 هم تولید سلاح هسته‌ای را ارزیابی می نماید. خدمات کشف ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را سال 2003 متوقف نمود. دیروز در جلسه شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی اتمی که پشت درهای بسته صورت گرفت، این مسئله بحث شد. بعد نشست فرستاده بریتانیا سایمون سمیث گفت بعضی حادثه ها بعد سال 2003 نیز جای داشتند. در گزارش خدمات امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که در پایان سال 2007 به تب رسید، گفته می شود که ایرانی ها برنامه تولید سلاح هسته‌ای را در سال 2003 متوقف نمودند.
نیروهای ترکیه با استفاده از آتش توپخانه و حمله های هوایی به عملیات نظامی خود علیه چریکی های کرد در شمال عراق ادامه می دهند. استادی کلی ارتش ترکیه در انکاره اظهار داشت که جدایی خواهان مربوط به حزب کارگری کردستان به مناطق جنوبتر عقب نشستند. استادی ارتش ترکیه گروه های کردی فعال در شمال عراق را از هر نوع تلاش پناه دادن به این چریکی ها هشدار داده است. دیروز معاونی سروزیر ترکیه جمیل چیچک در شهر انکاره گفت
Bu operasyon doğrudan doğruya PKK bölücü terör örgütüne yöneliktir.
Hedef az in ameliyat fakat guruhoy judayi khohi terörizm boşand. Mo digar hedefi nadorem. Bad az icrayi vazife vahidhoy mo ba vatan bar megardand.
Hedefine ulaştığı takdirde de birliklerimiz tekrar geri dönmüş olacaktır.
مقام‌های نظامی ترکیه میگویند تا کنون در جریان عملیات در شمال عراق دستکم 153 چریکی و 17 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. آمریکا دیروز گفت امیدوار است که عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق در کوتاه مدت به پایان می‌رسد. عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق روز پنجشنبه گذشته آغاز یافته با کدام مخالفت از سوی بغداد روبرو نشده است، ولی روز یکشنبه دولت عراق از ترکیه دعوت کرد عملیات نظامی را حد الامکان زودتر به انجام برساند، وگرنه ادامه آن میتواند ثبات منطقه را به چالش روبرو کند.
دیروز صدها نفر در مراسم دفن مهاجر کره قرقیز که گفته می شود هفته گذشته از طرف سرتراشیده ها در مسکو به قتل رسیده بود اشتراک نمودند. طاهر جرکینبایف در زادگاهش شهر قاچقار آتای ولایت جلال آباد به خاک سپرده شد. یک هفته پیش از آن هم در همان ولایت قرقیزستان مهاجر دیگر قرقیز دفن شده بود. طبق اطلاع رسیده او را هم در روسیه سرتراشیده ها به قتل رسانده بودند. روز جمعه گذشته پارلمان قرقیزستان از هر دو مجلس پارلمان روسیه طلب کرده بود که مشکل بیگانه ستیزی و حمله های نژادی بالای مهاجران آسیای مرکزی در روسیه را حل نمایند.
دیمیتری مدودوف معاون اولی سروزیر روسیه و نامزد اصلی به مقام ریاست این جمهوری در انتخابات روز دوم مارت دیروز در بلگراد اظهار داشت که مسکو از مبارزه سربیه بر ضد استقلال کوسوو با صراحت پشتیبانی میکند. دیمیتری مدودوف در پی ملاقاتش با سروزیر سربستان و ایسلاف کاشتونیتسا گفت
ما قرار دادیم مین بعد هم تلاش های خود را برای برون رفت از وضع خیلی مشکلی مربوط به حل مسئله کوسوو هماهنگ کنیم. این هماهنگی توسط تمام نهادهای ضد دخل عملی خواهد شد.
دیمیتری مدودوف همچنین با قرارداد امضا گذاشت که تأسیس یک کارخانه مشترک بین شرکت گازپروم و سربیا گاز به خاطر همکاری در طرح چند میلیون دلاری احداث لوله گاز موسوم به یوجنی پاتوک را در نظر دارد. یوجنی پاتوک منابع گازی روسیه را توسط بستر بحر سیاه با کشورهای جنوبی اوروپا خواهد پیوست.
دیروز در گذرگاه مرزی کوسوو اعتراضگران سرب به طرف افسران پلیس کوسوو سنگ و شیشه پرتافته 19 نفر را مجروح کردند. سخنگوی پلیس کوسوو ویتان الشانی گفت تقریبا 150 اعتراضگر سوار ماشین‌های بارکش از سمت سربیا به مرز نزدیک شده سوی افسران سنگ و شیشه پرتافتند. پلیس با استفاده از گاز اشکاور آنها را پراکنده کرده است. همچنین نیروهای حامی صلح پیمان ناتو در احیای نظم و ثبات یاری رساندند. در استحکام سربهای کوسوو شمال میتراویتسا بیش از 1000 سرب 7 روز اینجانب اعتراض دارند.
جنگیان طالبان تهدید کردند که اگر شرکت‌های تلفن‌های همراه سیگنال خود را شبانه خاموش نکنند، در سراسر افغانستان دست به ترکانیدن مناره‌های ارتباط تلفنی خواهند زد. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفت نیروهای تحت فرماندهی پیمان نظامی ناتو از سیگنال تلفن‌های همراه برای خاطر تعقیب چریکی‌ها و تهیه حملات علیه آنان استفاده می‌کنند. سخنگوی طالبان گفت که اگر شرکت‌های تلفنی همراه تا 3 روز دیگر پخش سیگنال خود را خاموش نکنند، جنگیان طالبان دفتر کار و مناره‌های پخش سیگنال این شرکت‌ها را در سراسر کشورشان مورد هدف قرار خواهند داد.
مقامات یروان از مخالفین دعوت کردند که اعتراض‌های روزمره به نتیجه انتخابات پرزیدنتی ارمنستان را خاتمه بخشند. بر پایه حساب رسمی در انتخابات 19 فوریه سروزیر ارمنستان سرژ سرکیسیان پیروز شده است، ولی مخالفین هر روز جمع‌آمدهای بزرگ تشکیل نموده از اعتبار ساقط کردن نتیجه های انتخابات را طلب می نمایند. دیروز در گردی همایی مخالفین نزدیک به 15,000 نفر اشتراک کردند. تقریبا 20 اعتراضگر در میدان آزادی یروان خیمه بنیاد نموده شبانه روزی میدان را ترک نمی کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقالات بخش اولی ساعت توجه کنید.
سلاح بدستان یک خادم اداره امور داخلی شهر خاروغ را لتوکوب کردند.
کارشناسان سازمان امنیت و همکاری اوروپا بیکاری، بحران انرژی، فقر و اختلافات مذهبی در جامعه را عامل های خطرزا به امنیت تاجیکستان و منطقه ارزیابی می‌کنند.
پیمان ناتو و اتحادیه اروپا میگویند که به تجزیه قومی کوسوو راه نخواهند داد.
و رهبری مخالفان بلاروس طلب دارد که او را برای شرکت در مراسم دفن همسرش از زندان رها کنند. شنونده عزیز، مجله بامدادی را از رادیوی آزادی میشنوید. خبری حمله یک گروه مسلح به شعبه امور داخلی شهر خاروغ در ولایت مختاری کوهستان بدخشان تاجیکستان توجه رسانه‌های خبری را به خود جلب کرده است. بعد از حادثه تیراندازی روز 2 فوریه در شهرک غرمی وادی رشت که موجب هلاکت فرمانده نیروی مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان الیک زخرچنکو گردید، این دومین درگیری مسلحانه در کشور میباشد.
بله کیومرس، در این رابطه خبرگزاری ها از نقل نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان این حادثه را یک اوباشی معنی داد کردند. ولی بیایید تفصیلات و ارزیابی آن را از جای واقعه شهر خاروغ از خبرنگارمان در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال بشنویم.
بیگوی 20 فوریه گروهی افراد مسلح به شعبه کره داخله در خاروغ هجوم کردند. گفته می شود که این گروه همچنین یک پاسبان ملیسه را لتوکوب کردند و تیرپرانی دو طرفه صورت گرفته است. در شعبه کره داخله شهر ولایت از تذکر بیشتر در مورد این حادثه خودداری ورزیده، در آنجا امروز جلسه نمایندگان مقامات خاطراتی ادامه داشته است. در همین حال مسلم شیرزمان، یکی از شرکت کنندگان حادثه، به خبرنگار آزادی گفت که سبب وقوع جنجال به مشکلات برق مربوط بوده است. به گفته وی چند روز پیش برشیان به منظور انتقال برق به محله اومده، 2 نفر ساکن محله به عمل آن را مخالفت ورزیدند و این 2 نفر از جانب کارمندان شعبه کره داخله بازداشت و به مدت 2.5 روز غیرقانونی در محبس موقتی قرار داشتند. وی گفت من با اوجون به شعبه کره داخله رو با عمل سابق سردار که از قسمای مرزبانی در نوع مرغوب محمد باکر مربوط میتونند. میرزا جلال شوجمو رد ازادی خوروخ.
حادثه حمله به شعبه امور داخلی شهر خوروخ. طوری گفتیم این دومین مناقشه در تاجیکستان در ماه روان است که در آن از سلاح آتشفشان استفاده شده است.
میدونید اسکندر با قوله کارشناسان همین گونه تهدیدها به نظم و ثبات تاجیکستان تا حال کاملا از بین نرفتند. دیروز در شهر دوشنبه تهدیدهای احتمالی به امنیت در دیدار مقامات دولت تاجیکستان و گروهی از سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بررسی نیز قرار گرفته بودند. رئیس این هیئت هربرت زالبر مشکلات از قبیل بیکاری، بحران انرژی، فقر و اختلافات مذهبی در جامعه را عامل های خطرزا به امنیت تاجیکستان و منطقه ارزیابی کرد. تفصیلات بیشتر را از همکارمان عبدالقیمی قیمزاد میشنویم.
هربرت زالبر مدیر مرکز جلوگیری از منازعات سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست بیکاری گسترده، بحران انرژی، فقر سرتاسری و نزاهای مذهبی را از عوامل احتمالی تهدید به ثبات و امنیت در تاجیکستان و منطقه ارزیابی کرد. آقای زالبر افزود تاجیکستان بعد از پشت سر کردن یک دوره جنگ شهروندی آرام به نظر می رسد و در مجموع در این کشور ثبات و امنیت تأمین شده است، اما تا حال حاضر پیامدهای این جنگ به مشاهده می رسد.
Есть еще стремления, есть еще представители, которые имеют свои мышления об этом.
Уме говорят, что то ханус базы аз паёмадҳои ин ҷанг дар ҷомеа боқӣ монда аст. Гоҳо кӯшишҳо ва ё намояндаҳое ҳастанд, ки дар ин бора назари худро доранд. Вале мудири маркази ҷилавгарӣ аз мунозиати созмони амнат ва ҳамкорӣ дар Аврупо мушкилоти иҷтимоӣ ва махсусан фақри густарда дар ҷомеаи Тоҷикистонро манбаи асосии таҳдид ба амният унвон кард. این در حال است که به اعتقاد کارشناسان وجود فقر سرتاسری و نبود جای کار و معاش مناسب برای نزاع و مناقش های احتمالی زمینه و شرایط فراهم می کرده است. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان می گوید فقر و ناداری می تواند باعث بروز اختلاف و مناقش ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگری منطقه نیز شود و در حال حاضر که در تاجیکستان این مشکلات تنها در پی مهاجرت مهنتی برطرف می شود می توان گفت که روند مهاجرت نیز عامل دیگری خطر آفر باقی می ماند.
بله فقر می تواند نیزای مناقشه شود، بخصوص که ما یک قشر بسیار کلان مهاجران مهنتی داریم و مناسبت آنها به داخل تاجیکستان، به وطن خود، به آنهایی که در اینجا مانده رفتند، این هم دوامی همون فقر است. برای همین زمینه در کشور با وجود آوردن جای کاری که حقیقتا جای کار باشد، یعنی اینقدر معاش جدا کند که برای زندگی آدم میرسیده باشد، همین خطر خیلی کمتر میکند.
یکی دیگر از زمینه و یا عوامل تهدید به امنیت جامعه در تاجیکستان به طور با سرعت گسترش یافتن دایره فعالیت مذاهب غیر سنتی در این کشور بوده است. به اعتقاد کارشناسان ریشه این نزاع نیز باز برمیگردد به فقر و ناداری، زیرا بیشتری افرادی که تبدیل مذهب کرده اند به محض همین ناداری و کمبیزاعتی دست به این کار زده اند. اما قابل بابایف مدیر بخش فتوای شورای علمای تاجیکستان میگوید گسترش رویه و مذاهب اسلامی غیر عنعنوی هرچند در مرحله کنونی تهدید مستقیم به امنیت بار نمی آورد، اما دلایل زیادی موجود است که از حالا حتی در خانواده ها در این زمینه نافهمی ها سر زده است. زیرا می افزد آقای بابایف حالا در یک خانه پدر در مذهب حنفی، پسر پیروی سلفیه و یا جریان دیگر.
در بعضی جا میبینی پدر حنفی مذهب است، بچه سلفی به نام اصطلاح امروزه، یا که میبینی بچه سر ریاض در مثال میشه دیگر جا خونده آمده یک مذهبی دیگر قبیله است. بین اولوی و بین همین نامله ها و همیان و نافهمی ها اختلافات میشود.
مدیر بخش فتوای شورای علمای تاجیکستان معتقد است تشکیل صحبت علمای محلی با جوانانی که در خارج از کشور تعلیمات اسلامی گرفتند یکی از راه های جلوگیری از چنین چنین نزاهای احتمالی میتواند باشد و تنها بعد برگزاری چنین صحبت ها میتوان این جوانان را برای انجام مسئولیت در مؤسسات دینی تعیین کرد. در همین حال هربرت زالبر مدیر مرکز جلوگیری از منازعات سازمان امنیت و همکاری اروپا در این همایش افغانستان را همچنان یک منبع دیگری خطر آفر به امنیت منطقه عنوان کرد و ای گفت افغانستان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا نیست، ولی در زمینه همکاری با کشورهای همجوار آن این سازمان تصمیم گرفته است جهت تقویت مرز و جلوگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر برنامه‌هایی را راه اندازی کند. از جمله این برنامه‌ها تأسیس یک کلج نظامی برای هیئت فرماندهی نیروهای سرحدبان تاجیکستان است. از سوی دیگر با توجه به آن که سرمای شدید امساله ضعف عمیق در ساختار و زیرساختارهای اقتصادی تاجیکستان را آشکار کرده است، تأسیس دفتر مسائل اقتصادی و اکولوژی در نزد مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در نظر گرفته شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی عوامل خطرزا در منطقه در یک همایش در شهر دوشنبه بود و حالا رو میاریم به بررسی رویدادهای بین المللی. ادامه عملیات نظامی ترکیه در عراق و گروسنه‌نشینی رهبر مخالفین بلاروس که میخواهد در مراسم دفن همسرش اشتراک کند. اما قبل از تفصیلات این خبرها یک پاره آهنگ میشنویم از احمد ظاهر. با کل قوتت پیم خان برخیز بهار آمد، با کل بونه گل خوب کن، با کل بونه گل خوب کن، آی بول بول خوش الهان، با کل قوتت پیم خان برخیز بهار آمد، با کل بونه گل خوب کن، با کل بونه گل خوب کن.
شرار بهار است برخیز بهار آمد شورز تو گل زار است، ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان، برخیز بهار آمد با گل بن گل خور کن، با گل بن گل خور کن، ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان، برخیز بهار آمد با گل بن گل خور کن، با گل بن گل خور کن.
مجله خبری بامداد 26 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. دیروز در یکی از پاسگاه‌های مرزی گروهی سربهای پرغضب پلیس کوسوا را سنگباران نموده 19 نفر را مجروح کرد. این بار اول نیست که سربها در مرز با کوسوا و منطقه‌های سربنشین این کشور بر ضد پلیس و نیروهای حامی صلح قیام میکنند.
بله کیومرس، این گونه حمله ها قبلا هم روی داده بودند. اتحادیه اروپا و پیمان ناتو تصمیم دارند به این گونه حمله ها و کوشش های تجزیه این کشور بر پایه قومی و مذهبی خاتمه بخشند. دیروز در بروسل منصبداران بلندپایه اتحادیه اروپا و پیمان ناتو امکان توسعه همکاری در کوسوو را بحث کردند. در کوسوو 16000 افسر و سرباز پیمان ناتو وظیفه حامی صلح را بر دوش دارند. همچنان در این کشور تازه استقلال اروپا 2000 افسر و سربازی نمایندگی اتحادیه اروپا مستقر هستند. در این باره همکارمان لطیفی گزارش می دهد.
رهبران پیمان ناتو و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند از تجزیه قومی کوسوو جلوگیری کنند. دبیر کل پیمان ناتو یعبد خوبسکفر در نشست مطبوعاتیش اعلام نمود که نیروهای پیمان به تأمین امنیت در منطقه سابق سربیا کوسوو ادامه خواهند داد. نیروهای بین المللی تأمین امنیت کوسوو یا کفور در آنجا باقی میمونند. کفور امنیت کوسوو را بر عهده خود دارد و وظیفه این نیروها محافظت همه شهروندان در تمام قلمرو کوسوو، کدامی که نباشد اقلیت یا اکثریت قومی آن. بعد از اعلان یک جانبه صاحب استقلالی کسور در تاریخ 17 فوریه تنش‌ها میان اهالی سربتبار و البانی‌تبار این منطقه به تندی گروید. اتحادیه اروپا در آخرهای هفته گذشته مجبور شد کارمندان خود را از منطقه میتروویسی کوسوو که اکثریت اهالیش را سربها تشکیل میدهند فرا خواند. اتحادیه در حاشیه کوشش‌های آماده‌سازی زمینه‌های همکاری بعدیش با کوسوو و به حیث کمک برای با اعتدال آوردن وضع کشور و آنجا تقریبا 2000 متخصصان سوهای حقوق و امنیت اعزام نمود، اما رهبریت سرپای کوسوو از همکاری با اتحادیه اروپا سرکشی میکند. رئیس نهاد روابط بین المللی اتحادیه هاویر سولانا بعد از واخوریش با دبیر کل ناتو تاکید بر آن داشت که بدون هیچ استثناء ماموریت اتحادیه تمام قلمرو کوسوو را فرا خواهد گرفت. اتحادیه اعلام نموده است که میخواهد نظارت سازمان ملل متحد بالای بخشای قانونگذاری و اجرایوی حکومت کوسوو در دوام 4 ماه شروع از آغاز ماموریت اتحادیه به آن تحویل گردد. انتظار می‌رود که سرور ماموریت اتحادیه در کوسوو پیتر فیس نقش دوگانه را اجرا کند. او به حیث نماینده اجرایی جمعیت بین‌المللی در کوسوو نیز فعالیت خواهد کرد. آقای سولانو دیروز از سرپای کوسوو دعوت نمود با مسئولیت عمل نمایند.
ما
نگران هستیم. ما در باره نگرانی خود در رابطه با منطقه شمالی کوسوو همه را آگاه ساختیم. ما اظهار امیدواری میکنیم که در آینده همه با مسئولیت عمل خواهند کرد، طوری که امکان دهند همکاری بازنگران بین المللی و نفع منفی اعتدال منطقه انجام شود. این همیشه هدف ناتو و اتحادیه اروپا بود. هم ده هوبس خفر و هم سولانو حادثه های خشونت آمیز بلگراد را هفته گذشته که در نتیجه آن بعضی سفارتخانه های کشورهای غرب از جمله ایالات متحده آمریکا آتش زده شده بودند خیلی محتاطانه ارزیابی نمودند. هر دو دیپلمات غربی گفتند که برای ادامه همکاری نزدیک ناتو و اتحادیه اروپا با سربیا درها باز میمونند. با وجود این هیچ کدام آنها نگفت که با چنین همکاری از کدام راه میشود رسید. آقای سولانو اظهار نمود که اتحادیه کارش را در چارچوب رابطه های موجوده با سربیا ادامه میدهد و افزود که آن کشور اکنون باید با اتحادیه اروپا قرارداد ایجاد موازنت و معاشرت را به امضا رساند. رابطه های خوب و استوار با بلگراد برای ما بنیادی اند. به بلگراد پیشنهاد شده است علاقه های بعدیش را با اتحادیه اروپا در ارتباط با قرارداد ایجاد موازنت و معاشرت بررسی کند. آقای سولانو اشاره نمود که مهلت گزارش از قرارداد ایجاد موازنت و معاشرت به مقام کشور نامزد برای سربیا در مقایسه با دیگر کشورهای بالکان غربی میتواند زودتر جریان گیرد. با وجود این بعضی کشورهای اتحادیه با سروری هلند گفت و شنود را با سربیا را اجازت نمیدهند. این کشورها تقاضا دارند که نخست سربیا باید گمانبر شدگان در انجام جنایت های زمان جنگ به مانند راتکو ملادیچ و رادوان کاراجیچ را تسلیم کند. آقای دخوبسخفر گفت رویدادهای سربیا و کوسوو پیمان ناتو را وادار کردند با نقشه توسعه پیمان وسیع‌تر نظر کند. او خبر داد که در مجمع عمومی نوبتی ناتو در بوخارست دعوتنامه را برای عضویت در پیمان سه کشور خورواتیا، مکدونیا و آلبانیا دریافت خواهند کرد. لطیفی، رادیوی آزادی.
بحث توسعه همکاری میان اتحادیه اروپا و ناتو در کوسوو.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
رهبر زندانی مخالفین حکومت بلاروس گرسنه‌نشینی آغاز نمود، زیرا با او اجازت ندادند در مراسم دفن همسرش شرکت کند. همسر الکساندر کازولین، سابق نامزد پرزیدنتی بلاروس، هفته گذشته از بیماری سرطان درگذشت و کازولین که برای تشکیل تظاهرات ضد دولتی به 2.5 سال حبس محکوم شده است، به احتمال زیاد در رسم دفن همسرش شرکت کرده نمیتواند. جزئیات این حادثه را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
الکساندر کازولین یکی از رهبران زندانی نیروهای مخالفین بیلاروس با دیهان گروسنه نشینی اعلان کرد که مسئولین محبس با او برای شرکت در مراسم دفن همسرش اجازه ندادند. ایگور رینکویچ سابق وکیل مدافع خانواده کازولین با رادیوی آزادی گفت که جنازه ایرینا کازولینا خانم الکساندر کازولین با روز سه شنبه مقرر شده است و اما پیوندان مرحوم اعلام داشتند که مراسم را بدون شرکت الکساندر کازولین برگزار نخواهند کرد. ایرینا کازولینا روز شنبه بر اثر بیماری سرطان از عالم درگذشت. الکساندر کازولین گفته است که اگر به دادی او نرسند آماده است که تا از دنیا درگذشتن گرسنه نشیند و او را همراه با خانمش به خاک سپارند. با گفته طبیبان هنگام گرسنه نشینی با پرهیز از آب فرد بیش از یک هفته زیستن نمیتواند. قوانین بلاروس به زندانیان اجازه داده است که هنگام درگذشت یکی از پیوندانشان برای چند روز از محبس رها شوند. اما رئیس محبس شهری ویتبسک که الکساندر کازولین آنجا به سر میبرد اظهار داشت کازولین در چند قانون شکنی داخلی عیبدار شده است و از این رو بدون اجازه مقامات رسمی کشور امکان بیرون شدن از دروازه محبس را ندارد. با وجود این مقامات بلاروس باید به عرض دختران کازولین والها و یولیا پاسخ گویند که شرکت پدرشان در مراسم جنازه را تقاضا کردند. ایگور رینکویچ میگوید اهل خانواده کازولین امیدوارند که عاقبت به او اجازه شرکت در این مراسم ماتم داده می شود.
آدمان زیاد از ولایت ها تلفن می کنند و میگویند که آنها آماده اند برای ابراز اعتراض سیاسی به پایتخت روند، ولی ما آنها را مطمئن می سازیم که این کار را نکنند، زیرا باور داریم که مقامات از خیرت کار گرفته قانون را رعایت می کنند و الکساندر کازولین برای دیدار با خانوادهش امکان پیدا خواهد کرد.
الکساندر کازولین دو سال پیش از داوطلبانی کرسی رئیس جمهوری بلاروس بود، اما بعد از انتخابات پریزیدنتی مقامات کشور او را در تشکیل تظاهرات ضد دولتی متهم و برای 5.5 سال روانه زندان کردند. جانبداران الکساندر کازولین با سرنوشت او توجه زیاد ظاهر میکنند، زیرا اکنون او آخرین محبوس سیاسی در بلاروس است که با وجود اعتراض جامعه جهانی و مریضیش در محبس باقی میماند. تا چند هفته اخیر مقامات بلاروس غیر انتظار 6 محبوس سیاسی، تاجران یوری لیاوانو و میخیل اتوخویچ، فعالان جوان نیروهای مخالفین آرتور فینکویچ و زمیتسر دشکویچ، خبرنگار الکساندر زدویشکوف و سیاستمدار مخالف حکومت اندری کلیمای را عفو کردند. آخرین میانی آنها زدویشکوف بود که 3 روز پیش محبس را ترک گفت. او برای نشر تکراری کاریکاتورهای پیامبر اعظم اسلام محمد به 3 سال زندان محکوم شده بود. ایالات متحده و کشورهای اروپایی از مقامات بلاروس که چون آخرین دیکتاتور اروپا ارزیابی می شود تقاضا دارند تا همه محبوسان سیاسی را رها کنند و با فشار بالای مخالفین و نشریه های مستقل خاتمه گذارند. از سوی دیگر گفته می شود الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس انتظار است که او را برای از محبس رها کردن 6 تن از دیگر اندیشان ستایش خواهند کرد. بعدی آزادی بخشیدن به این محبوسان لوکاشنکا اظهار داشت که اکنون اتحادیه اروپا نیت های نیکی او را قدر خواهد کرد.
گرسنه نشینی رهبر مخالفین حکومت بلاروس در زندان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
برنامه جهانی آذوقه برای مردم نیازمند تاجیکستان کمک ایلاوگی درخواست نموده است.
کشاورزان خواجگی یالی نزد مرز تاجیکستان با افغانستان منتظر حاصل مندرین می باشند.
و همچنین گزارش درباره تقدیم جایزه اسکار.
در دوام آن نتیجه سبقت جوداچیان تاجیک در مسابقه آلمان و بررسی مطالب روزنامه های معتبر غربی.
کیومرث، امروز هوا در تاجیکستان چگونه است؟
اسکندر توری در آغاز برنامه گفتیم امروز حالا در دوشنبه هوا 4 درجه گرم است و انتظار می رود دوام روز از 8 تا 10 درجه گرم شود، یعنی با گفته هواشناسان امروز روزی آفتابی می شود.
خلاصه بهار در می کوبد، ولی آثار زمستان سرد امسال شاید تا مدت به وضع جمهوری تأثیر منفی گذارد. از اینجاست که برنامه آذوقه سازمان ملل دیروز بیانیه پخش نموده گفت که وضع بیش از نیم میلیون ساکن تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی میکند. سازمان از جامعه بین المللی خواسته است برای اجرای برنامه های خود در تاجیکستان الاوتن بیش از 8 میلیون دلار آمریکایی کمک رسانند. در این باره ناصر جان مأمورزاده از دوشنبه گزارش میدهد.
نمایندگی برنامه جهانی آذوقه در دوشنبه گفته است بر اثر سرماهای شدید و بحران برقی در این کشور صدها هزار ساکن تاجیکستان در حال گرسنگی به سر میبرند. میلیون ها شهروند این کشور بیش از نصف حق مزد خود را تنها صرف خرید سوزشواری و تأمین گرمی و روشنایی در منازل خود کردند و به این دعای مسئولین برنامه جهانی آذوقه بنابر بالا رفتن قیمت مواد خوراکه شماری افزون تاجیکستانی ها از امکان خرید غذا محروم شدند. ضمناً برنامه مذکور از سازمان و کشورهای سرپرست خواسته است برای تأمین 200 هزار ساکن تاجیکستان که از کمبود غذا شدیداً اذیت میکشند الاوتاً 8.3 میلیون دلار آمریکایی کمک میدهند. ملاحت شبانوا کارمند برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان میگوید:
تحقیقاتی که تشکلات بین المللی گزاروندن خراجات اهالی برای دسترس کردن خوراک زیاد شده است در جمهوری و نوبسته به این استعمال خوراک کم شده است. اکثریت اهالی جمهوری در یک روز همگی یک مرتبه خوراک استعمال میکنند. بسیاری اهالی با فریش چربوی خانگی و دیگر لوازمات زندگیشان شروع کردند. قریب 10% ساکنان دهات جمهوری 500 هزار شهروندان جمهوری میباشند از نارسایی مواد خوراک در مدت طولانی تنقیس میکشند.
ملاحت شبانوا کارمند برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان افزود سازمان مذکور قصد دارد طی دو سال آینده با کمک های غذایی برابر به 23 میلیون دلار نزدیک به 600 هزار ساکن تاجیکستان را تأمین بکند. به قول خانم شبانوا در این زمان تا 400 هزار ساکن 40 ناحیه تاجیکستان کمک های غذایی دریافت میکنند. کودکان مبتلا به بیماری گرسنگی و بیمارستان های سیل کشور با مواد خوراک تأمین میشدند. در همین حال مقامات دولتی تاجیکستان درستی ادعاهای برنامه جهانی آذوقه را که میگوید صدها هزار نفر از گرسنگی اذیت میکشند رد میکنند. خاتمبک خیرف رئیس مرکزی مربوط به مسائل غذایی تاجیکستان به دلایل های برنامه جهانی آذوقه و واقعیت قصد کمک رسانی آن به ساکنان نیازمند این کشور شبهه دارد.
اگر همین معلوماتی که به اخبار عمومی پیشنهاد کرده شد و آنها یکی از مسئله های نهایت افضلیتناک جمهوری می شمارند، برای چی یکان بار با مؤسسه دولتی که هماهنگی همین مسئله هست جدی مصلحت نمی کنند؟ یا اینکه مسئله دیگر همکاری که ما داریم، مسئله های همکاری برای خال حل نشدند. برای همین با بسیار گفته های این تشکیلات عمومی جهانی من راضی نیستم.
خاتمبک خیرف رئیس مرکزی مربوط به مسائل غذایی تاجیکستان بر اساس یک تحقیقاتی در سال 2006 انجام یافته افزود 7% کودکان از 6 ماه تا 5 ساله به بیماری گرسنگی شدید و 21% کودکان تا 5 ساله از گرسنگی دائمی و کمبود غذا اذیت میکشند. اما در مورد اینکه جمعاً چی تعداد ساکنان تاجیکستان از کمبود خوراک رنج میبرند، مقامات کشوری ساری بخبری میکنند. این در حال است که کارشناسان میگویند با فرا رسیدن بهار تاجیکستان باز هم شاهد بالاروی نرخ و نوای مواد غذایی و کمبود خوراک خواهد شد. بر اثر سرماهای شدید امسال به خصوص بخش کشاورزی تاجیکستان زیان قابل ملاحظه دیده است. محصولات خوراک اکثرا سرمازده و کمچین شدند. قیمت تنها یک خلطه آرد 50 کیلویی در بعضی از بازارهای کشور تا 140 سومانی بالا رفت. طبق ارزیابی های پیشکی مقامات خسارات تنها ساحه کشاورزی و خوراک از مرز 20 میلیون دلار آمریکایی بیرون رفته است. نصیر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست کمک به مردم نیازمندی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند گزارش و مقاله ها و اخبار و مصاحبه های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. دو گزارش نوبتی به وضع مرز تاجیکستان با افغانستان ارتباط دارند. یکی به امنیت بخشیده شده است و دیگری به کشاورزی.
بله اسکندر، دیروز در دوشنبه همایش مقامات بلندپایه نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع برگزار شد که در آن مسائل تقویت حفظ مرزها با مقصد جلوگیری از تهدیدهای بیرونی مطرح گردید. همکار ما براد یوسفی در این همایش شرکت داشت و تفصیلات را از او می‌شنویم.
امنیت مرزهای عمومی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع از جمله مرزهای جنوبی این اتحاد را خطرات به گونه تروریسم، اکستریمیسم مذهبی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی تهدید می‌کند. این چنین اظهارات در همایش کاری رهبران ستادهای مرکزی مرزبانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع روز دوشنبه 25 فوریه در پایتخت تاجیکستان صدا داد. از جمله در این نشست گفته شد طبق مشاهده‌ها در افغانستان فعالشوی نیروهای تروریستی و اکستریمیستی و تغییریابی وضع به سمت منفی به نظر می‌رسد و در ضمن تهدید به امنیت مرزهای جنوبی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع می‌افزاید. Анатолий Забродин, معاون رهبر دپارتمنت مرزبانی روسیه گفت:
проблема это прежде всего угрозы пограничной безопасности и даже национальной безопасности это терроризм, наркотрафик.
Умегуят: مشکل اصلا تهدید به امنیت مرزها و حتی امنیت ملی است. این قبل از همه تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و لوازمات دهشت افکنی، همچنین مهاجرت غیر قانونی میباشد. من فکر میکنم که سازمان القاعده و دیگر سازمانهای تروریستی و اکستریمیستی که در افغانستان پناهگاه یافته اند واقعا تهدید جدی به مردم کشورهای اتحاد دولت های مستقل هستند. آقای زبرودین در ضمن افزود همکاری ما با مقامات مرزبانی کشورهای عضو این اتحاد از جمله تاجیکستان در سطح بلند است، زیرا روسیه در همدستی با دیگر کشورهای عضو اتحاد در تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان و تعلیم و کارآموزی آنها سهم دارند. این در حال است که مشکلات مرزی میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نیز وجود داشته است. جنرال مایور شرف فیض‌اللهیف، معاون اول فرماندهی نیروهای مرزبانی و رهبر ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، وجود مشکلات مرزی با ازبکستان را تایید کرد، اما گفت این مشکلات در مناسبات بین دولتی این دو کشور تأثیر جدی نداشته است.
بین دو کشور نسبت به سرحد مشکلاتی که با مناسبات بین دولتی تأثیر کند نیست. پرابلم هستن که بین خود سرحدچی‌ها در این واقع ما پرابلم های بین صدون اشتبای ارکانای هر دو دولت رو میبینیم. پرابلم های همکاری که ما داریم، ما میخواییم که همکاری ما بسیار رونق دهیم بین سرحدچی‌ها در سرحد.
در همین حال زاکر حسنوف، رهبر ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی ازبکستان، با تکرار تایید کرد که کشورش در مرز با تاجیکستان مشکل ندارد و مسئله پاکسازی منطقه های مرزی از مین را که سری آن زیاد میگویند بیشتر از یک سال به این سو شروع کردند و مقامات وزارت خارجه و مرزبانی تاجیکستان از این آگاهند و پاکاری منطقه های مرز از مین بر طبق نقشه ادامه دارد. اما آقای حسنوف در مورد مساحت ازمین پاکاری شده مرز با تاجیکستان اظهار بی اطلاعی کرد.
сейчас у меня цифр таких нету, но это с прошлого года работа идёт. планова работа.
او میگوید فعلا من در مورد مساحت پاکاری شده مرز با تاجیکستان ازمین رقم روی دست ندارم، ولی از سال گذشته به این سو خونسا کردن مین ها در مرز ادامه دارد. ما وزارت خارجه تاجیکستان و مقامات مرزبانی را از این آگاه کرده ایم و باید بگویم که ما در مرز با تاجیکستان هیچ گونه مشکل نداریم.
уровне мидов информация прошла на уровне пограничных ведомств тоже нет абсолютно у нас на таджикской границе.
Зокир Хасанов, رهبر ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی ازبکستان. در حالی که مقامات مرزبانی تاجیکستان شروع پاکسازی منطقه های مرزی مینکاری شده از سوی ازبکستان را تایید کردند، اما قبلا و فعلا از مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید در این مورد معلومات دقیقی در دست ندارند و جانب ازبکستان با این مرکز از همکاری خودداری میورزد. این در حالی است که به دنبال همایش کاری رهبران ستادهای مرکزی مرزبانی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع قرار است برای بار اول ملاقات رهبران ستادهای مرکزی مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان برگزار شود. طور شرف فیض‌اللهیف رهبر ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان اطلاع داد در این ملاقات الی مسئله پاککاری مناطق مرز از مین‌ها مسائل دیگر همکاری مقامات مرزبانی این دو کشور بررسی خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست سرانه ستادهای مرزبانی جامعه کشورهای همسود در شهر دوشنبه.
میدونید کیومرز، هر وقتی که سخن از مرز تاجیکستان و افغانستان می رود در ذهن انسان عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و همین قبیل حادثه ها به یاد می آیند. ولی خبرنگارمان سیاف میزراب گزارش می دهد که بعض دهات نزدی مرزی ساحه کشاورزی را رشد داده، حتی به پرورش مندرین موفق شدند.
میرزا صادقوف رئیس جماعت دهات یال ناحیه شروعباد 335 کیلومتری دوشنبه است. جماعت مزبور که حامل 8 دهه و 6000 اهالی است، از مرز افغانستان 500 متر دورتر موقع دارد. در خوجگی 10 مکتب و 8 بنگاه نوی طبی بنیاد یافته است. سمت‌های اصلی کشاورزی چارواداری، زراعتکاری، باغداری و زنبورپروری است. میرزا صادق میگوید در همکاری با سازمان‌های خیریه کمک رسان و با ابتکار انفرادی او در یال بیش از 300 برنامه مطرح گردید که از این میان 150 لایحه عملی شده است. مبلغ عمومی به لایحه جدا شده زیر نیم میلیون دلار آمریکایی قرار دارد.
از حساب نصفره با بسیار چیزها نویل شدیم، یکم که زیاده از 40 گکتر باغ ما نیهال گرفتیم و قبرهای پولیتیلینوی برای کشاندن آب از چشمه ها گرفته گیم. زیاده از 240 آیل زنبوری اصل گرفته گیم که از سال 2007 گرفتیم و 2008 ما میتونیم با 500 آیل رسونیم. برنامه های انفراستروکتوری گرفته گیم برای ساعتی کمبیزیاتی را با پس کردن و برای مردم ها با کار تامین کردن، مثل ماشین های درز دوزی گرفته گیم برای زن ها، برای تعمیر کردن ترانسفورمات های برقی برنامه ها تهیه کرده گیم، برای کارکرد چوب برنامه ها تهیه کرده گیم که قطعه های زنبور، رمکه های زنبور همون را ما در همون جامون روز کرده توانیم با مردم دسترس کنیم، 6 تا برنامه پرورشگاه کرده گیم.
در همین مورد در جماعت مزبور لایحه بنیاد نیروگاه برق آبی خرد با اقتدار 45 کیلووات ساعت راه اندازی شده است. در دهه یال هم اکنون نیروگاه خورده هست که به زبان دیگر گوییم اقتدار فروزان کردن 900 چراغ را دارد. یکی از سمت‌های مهم کشاورزان دهات دشت جم باغداری است. انار بدانه که در کشور معروف است محض در همین موضع می‌روید و صدها گکتر زمین انار که در طول سالهای اخیر خراب شده است از دیگر آباد می‌شوند. و اما افتخار کشاورزان لیمو و مندرین است. میرزا صادق میگوید با ابتکار دهقان‌ها و تحت سرپرستی برنامه رشد سازمان ملل متحد و نئوسفرا یا خود حفظ محیط زیست و سازمان تشکل مناطق کوهستان بنیاد آقاخان در موضع کومنظر پرورش لیمو و مندرین راه اندازی شده است. همکنون گرمخانه‌های لیمو برآورده شدند و دو سال به بعد نهالات مندرین نیز باید حاصل دهند. این نخستین گرمخانه‌های مندرین در موضع جنوب کشور بوده است.
لیموخانه های ما از 5 متر درازی دارن، 6 متر پهمی، 4 همه لیموخانه ما 100% کار میکنند، حاصل میدهد و در یک خانه 2 تا لیمو بود، یک لیموش 712 دونه لیمو گرفته بود. مندرین داریم و این میوه گرفتگی نیستن، ما ساخته استادیم. نیولو هستند. و یگانه چیزی که ما با او فخر میکنیم در همون موضع ما این زیره ما هست و پیسته ما هست.
و این همه از رئیس تنها یک چیز دانش زمانوی منیجری یا کاردانی طلب میکند. و آخران ابتکار ریاست ده بنیاد زواد خرد استحصال افشرده و شربت میوه و گل و گیاه است که با اقتدار 50,000 دانه قوطی شرطی در یک بست به کار شروع کرده است. و مهمتر از همه میرزا صادق را که ختم کرده کورس‌های بازآموزی منیجری است کشاورزان برای 5 سال دیگر در یک انتخابات روشاد باز رئیس برگزیدند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره یک خواجگی دهقانی نزدی مرز تاجیکستان با افغانستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. هزاران نفر از جانبداران مخالفین ارمنستان روزی دوشنبه نیز تظاهرات خود را در پایتخت این کشور شهر یروان ادامه دادند. آنها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان که روزی 19 فوریه دایر شده سروزیر سرژ سرکیسیان برنده آن اعلان شد اعتراض میکنند.
میدونید کیومرز، بازداشت یک گیده از سیاستمداران شناخته مخالفین و برکناری چندین منصبدار بلندپایه دولت که به جانب مخالفین گذشتند وضع را شدیدتر میکند. حول و حال دیروزه صحنه سیاسی ارمنستان را در گزارشی از همکارمان میرزای سلیمپور میشنویم.
با وجود گذشت یک هفته از انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان و اعلان نتایج این معرکه، وضع سیاسی در این کشور همچنان داغ و رو به تشنج باقی میماند. سروزیر ارمنستان سرژ سرکیسیان روز یکشنبه رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد، ولی این نتوانست ده ها هزار نفر از طرفداران مخالفین را که نتایج اعلان شده انتخابات را قبول ندارند از ادامه تظاهرات منع بکند. به باور تظاهرگران، سبب ناکامی رئیس جمهوری پیشین لیوان ترپتروسیان که بنا بر نتایج رسمی در سبقت نامزدها تنها مقام دوم را کسب کرده است، تقلب نتایج انتخابات روز 19 فوریه بود. لیوان ترپتروسیان روز دوشنبه به دادگاه عالی ارمنستان شکایت رسمی برده، برگزاری رای‌دهی جدید را تقاضا کرده است. همزمان با راهپیمایی‌های اعتراضی، یک ایده از منصبداران دولت وقت پشتیبانی خود از مخالفین را اظهار داشته، ولی الکی بخشی اعظمی از این طایفه با شمول 9 مقام بلندپایه وزارت خارجه ارمنستان از جمله یک معاون وزیر، سخنگوی این وزارت و 2 سفیر از مقام‌های خود برکنار شده‌اند. وزیر خارجه ارمنستان واردن اوسکانیان گفته است افراد سبکدوش شده علی‌رغم طلبات قانون در باره فعالیت دیپلماتی دست به فعالیت سیاسی زدند که سببی برکناریشان از مقام شد. طی 2 روز آخر هفته گذشته در ارمنستان همچنین یک سلسله از فعالان مخالفین از جمله آرام کراپتیان رئیس حزب دوران نو و معاون سابق دادستان کل گگیک جونگریان را بازداشت کردند. گگیک جونگریان روز جمعه به نشان پشتیبانی از مخالفین از مقام معاون دادستان کل استعفا داده بود. رئیس جمهوری وقت ارمنستان روبرت کوچاریان روز شنبه در نشستش با رهبران نهادهای امنیتی و انتظامی دولت اعتراضهای مخالفین را تلاش غصب قدرت با راههای غیر قانونی به قلم داد و تقاضا کرد که نظم و ترتیبات باید برقرار کرده شود. این بیانیه نگرانی‌ها را درباره احتمال بازور پراکنده کردن راهپیمایی مخالفین بیشتر کرده است. به ویژه بعد اینکه به دنبال اظهارات روبرت کوچاریان، مقامات طی 2 روز آخر هفته دست به بازداشت نمایندگان مخالفین زده، حضور ماموران پلیس را در کوچه و خیابان‌های مرکزی پایتخت شهر یروان سر از روز یکشنبه به طور قابل ملاحظه افزایش دادند. بنا به گزارش ها روز شنبه مقامات وقت ماشین حامل گگیک جونگریان را منع کردند، بین محافظان او و ماموران پلیس زد و خورد صورت گرفته است. مقامات میگویند از این ماشین 4 تفنگچه و یک کمان شکاری مصادره کرده اند. روز بعد آرام کراپتیان رئیس حزب دوران نو و سنبد ایوازیان رهبر سابق اداره مالیات ارمنستان بازداشت شدند. لیوان ترپتروسیان رئیس جمهوری پیشین و نامزد مخالفین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میگوید این بازداشت ها انگیزه سیاسی دارند.
واکنش ها به انتخابات ارمنستان در پس منظر ادامه اعتراض مخالفین از شیوه برگزاری و نتیجه های اعلان شده انتخابات.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
اسکندر، در گفتاری دیروزه ما صحبت از تقدیم جایزه اسکار را شروع کردیم ولی اون صحبت تکمیل نیافته باقی مانده. امروز در این باره چیز برای گفتن داریم برای شنونده ها؟
بله کیومرث، برنامه ما دیروز قبل از تقدیم جایزه های اساسی خاتمه یافت ولی همکارمان سید قاسم قیامپور که مراسم 80مین مراسم تقدیم جایزه های اکادمی کینوی ایالات متحده آمریکا را پیگیری میکرد در این باره گزارش مفصل تهیه کرده است.
امسال مسئولیت معرفی برندگان جایزه اسکار بر دوش جان استیوارت، یکی از هجونگاران معروفی آمریکایی واگذاشته شده بود. اول با ستاره های هالیوود کیت بلانشت، نیکل کیدمن، جورج کلونی، پنلوپا کروز، کامرون دیاز، هریسون فورد، تام هنگس، ونزل واشنگتن و چندی از صاحب جایزه های پیشین کمک میکردند. اصلا جایزه های اسکار در 24 بخش هنری سینما سپرده می شوند و اما نام برندگان در بخش های به اصطلاح اصلی یعنی فیلم بهترین، تهیه‌گر بهترین، بهترین فیلم خارجی، بهترین آفرندگان نقش های زنانه و مردانه را در قسمت نهایی مراسم اعلان می کنند. و لحظه سراپا استراب و هیجان لحظه است که بهترین فیلم سال گذشته اعلان می شود. برای معرفی برندگان اسکار در این بخش ستاره هالیوود ونزل واشنگتن روی صحنه آمد.
و اسکار تقدیم می شود به فیلمی به پیرانسالان جای نیست. آفرندگانش سکات رودین، ایتان کوین و جوئل کوین.
تا این لحظه فیلمی به پیرانسالان جای نیست علاکه سه پیکره تیلویی اسکار را صاحب شده بود و پیکره چهارم آفریده برادران کوین ها را در خط اول فهرست جایزه داران امسال قرار داد. این فیلم در سبقت برای اسکار از بالای فیلم های جونو، نفت، مایکل کلیتون و مجازات پیروز شد. جوئل کوین یکی از مؤلفان فیلم ضمن گرفتن جایزه گفت:
There are too many people to thank for this. We're really thrilled.
آدمانی زیادی هستند که ما باید به آنها عرض سپاس کنیم. ما واقعا هم از گرفتن جایزه در هیجانیم و ما از همه شما سپاس گذاریم که به ما اجازه دادید تا کاری دوست داشته همون را ادامه دهیم. از این رو تشکر به همه شما.
ضمناً برادران ایتان و جوئل کوین ها در بخش تهیه‌گران بهترین هم برنده شدند. در بخش بهترین فیلمی هنری کوتاه متراژ فیلمی موتسارت کیسابوران پیروز شد. مریان کوتیر برای اجرای نقش اصلی در فیلمی زندگی در قبای گلابی با دریافت جایزه در بخش بهترین نقش زنانه موفق شد. حکمان جایزه اسکار برای بهترین نقش مردانه را با دنیل دی لیویس برای نقش اساسی در فیلم نفت لایق دانستند. زمنان در این بخش با او ستاره های هالیوود جورج کلونی، جانی دپ، تامی لی جونز و ویگو مورتنسن سبخت میکردند. فیلم تهیه‌گر از آستریا شتفان روزویتسکی قلابان فیلم بهترین خارجی دانسته شد. در این بخش فیلم های 12 تهیه‌گر روس نیکیتا میخالکوف، مغول دیگر تهیه‌گر روس سرگی بدروف که چون فیلم قزاقی پیشنهاد شده بود، با فوری تهیه‌گر اسرائیلی جوزف سدر و خطین فیلم تهیه‌گر معروف لهستانی انجی وایدا داوطلبان جایزه اسکار بودند. مراسم اسکار نخستین نمایش پرتنتنه اعلان بهترین فیلم و تهیه‌گران و هنرمندان در سال روان گردید. گپ سر آن که همگی دو هفته قبل فیلم نویسان هالیوود کارشکنی خود را قطع کردند. تا سه ماه آنها پرداخت حق الزحمت برای فروش سیدی ها با فیلم هایشان را طلب می کردند. بر اثر این کارشکنی ماهی گذشته مراسم سپردن جایزه های گلوبوس طلایی لغو شد و برندگان این جایزه را در یک نشست خبری اعلان کردند.
تقدیم جایزه های اسکار.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
حالا شارح ورزش نرزالله لطیف در باره دستاوردهای جوداچیان تاجیک در مسابقه آلمان معلومات می دهد.
پهلوان تاجیک رسول باقیف در جام عالی جهانی جودو در آلمان برنده مدالی برنجی گردید. وی در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلوگرم بین مردان بر گشتگیران ایالات متحده آمریکا، یونان، برزیل و بلغارستان دست بالا شد، ولی برای راه یافتن به سبقه نهایی از نماینده بلژیک مغلوب گردید. پهلوان دیگری تاجیک پرویز صابیرف در وزن زیر 100 کیلوگرم در دوری اول بر پهلوان چین غالب آمده، سپس از گشتگیری کوبگی شکست خورد. محمد امین خانوف در وزن بیش از 100 کیلوگرم در نخستین رقابت خود از نماینده کره جنوبی ناکام گردید. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در عین حال گشتگیران تاجیک به مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که ماه اپریل در کره جنوبی دایر گردیده برای پهلوانان تاجیک آخرین سبقه انتخابی المپیک به شمار می رود آمادگی می بینند. وی افزود
یوروپا بهترین مکتب جودو دارد و برای همین حاضر ما سفربر کردیم که او مکتب آموزان تجربهشون بلندتر شود و در آسیا آنها مهارت بلندتر نشان میتونند داده.
خبری دیگر، دسته فوتبال وحش قرغان تپه در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری ترکمنستان که در شهر عشق‌آباد جریان دارد در دو بازی 3 امتیاز به دست آورده است. وحش در نخستین دیداری خود در گروه S بر دسته نبیچی ترکمنستان با نتیجه 2-1 پیروز شد، ولی در دوره دوم از تیم عشق‌آباد قهرمان ترکمنستان با نتیجه 1-3 شکست خورد. بعد این ترتیب دسته عشق‌آباد که در دور اول بر تیم منتخب جوانان ایران با نتیجه 1-0 پیروز گردیده بود، نوابسته از نتیجه بازی آخرینش با نبیچی با 6 امتیاز در گروه S مقام اول را کسب کرد و روز 29 فوریه در بازی نهایی برای به دست آوردن جام رئیس جمهوری ترکمنستان و $20,000 مبارزه می برد. دسته وخش باشد 27 فوریه با تیم منتخب جوانان ایران برای دریافت مقام دوم در گروه S بازی خواهد کرد. دسته ای که در این گروه جای دوم را می گیرد برای دریافت جایزه سوم $5,000 تلاش می ورزد. دسته MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه با 6 امتیاز در گروه B غالب شد و برای راه یافتن به بازی نهایی 27 فوریه با غالب گروه A رقابت می کند. در همین حال در گروه A دسته منتخب باشگاه های هوسکاری ترکیه با 4 امتیاز در مقام اول قرار گرفته است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این بود گزارش ورزشی و حالا کیومرث منتظر ارزیابی سرمقاله های نشریه های غربی هستیم.
تشکر اسکندر. راول کاسترو جوینشینی فیدل کاسترو شد. توجه اکثر نشریه های غربی روی این جمله متمرکز است. از جمله گاردین می نویسد روز یکشنبه بعد از حکم نیمسری برادرش پارلمان کوبا راول کاسترو را همچون رئیس جمهور این کشور پذیرفت. نشریه میگوید اگر چه فیدل کاسترو جسمان اثر قدرت دور شد، همان نظام کمونیستی در کوبا جاری است، نظامی که در دوره ریاست جمهوری خود 10 پرزیدنت آمریکا خواسته بودند که آن را به هم زنند ولی نتوانستند. گذشته از این راول کاسترو 76 ساله اعلام داشته است که در مورد حل همگونه مسائل دولتی از برادری 81 ساله خود یعنی فیدل کاسترو مشوره خواهد گرفت. می نویسد گاردین. ساختار صحت زمان معروف شوروی برهم خورد و حالا پوتین می خواهد آن را دوباره احیا کند. این مطلب به نشریه لفیگارو متعلق است. نشریه می گوید از همپاشی ساختار تندرستی شوروی به بد شدن صحت مردم روسیه نیز تهدید می کند. به نوشته لفیگارو از همه دهشتبارترینش این است که روزگار مردان روسیگی روز تا روز پایین می رود. مثلا در قیاس به سال 1970 سنی دراز عمری مردان در روسیه به 59 رسیده است. نشریه می نویسد به این معنی پوتین از مقامات کشورش تقاضا نمود که به هر راه باید در روز عمری مردان روسیگی را تا سال 2020 باید تا 75 سالگی رسانند. با قول جرارد سایمونز از امپریال کالج لندن که مجله رشا پروفایل را نشر میکند، سیگارکشی از حد زیاد، گیپرتنی و خلسترین دلیل اصلی کوتاه عمری مردان در روسیه میباشد. و همچنین گفته است که به ساکنان روسیه بیماری سپید و سیل تهدید میکند. این در حالی است که نیویورک تایمز در مطلبی از سیاست پوتین سخت انتقاد کرده نوشته است تلاش های وی برای پذیرفته شدن مدودف به مقام ریاست جمهوری روسیه رقیبان وی را ضعیف گردانیده است. نشریه میگوید امروزها در مکاتب معلمان به شاگردانی خود کتابچه های خرده را تقدیم میکنند که آن نقشه پوتین نام داشته برای تبلیغ سیاست وی تهیه شده است. نیویورک تایمز میگوید مقامات به هر وسیله تلاش میکنند تا پوتین و پوتین بر این شخصیت های تعلیم دهنده KGB شوروی قدرت در روسیه را از دست ندهند. این بود خلاصه نشریه های مطالب نشریه های غربی و فکر میکنم وقتی برنامه ما نیز به پایان میرسد اسکندر.
بله بله، در همین جو ساعت اول به پایان میرسد، بعد از چند لحظه نشر دومی خبر هاست و سپس آینده ساز، گفتار جوانان، گفتار ورزش و علم و فناوری ها پیشکش خواهد شد.
زردالوی زردی رو پروی خانه آی، شاخش به زمین از گذری جانانه آی، زردالوی زردی رو پروی خانه آی، شاخش به زمین از گذری جانانه آی، یک بوسه نداد از بر منی دیوانه آی، یک بوسه نداد از بر منی دیوانه آی، باز آمد عشقت یارومه با دیده ای به دارومه با یک نگاه تیره زدی بسی نهی افارومه از غم عشقت یارومه با دیده ای به دارومه با یک نگاه تیره زدی بسی نهی افارومه